با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دو قرن سکوت نوشته زنده یاد دکتر عبدالحسین زرینکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی، سلام شنوندگان عزیز. دیروز شروع کردیم به خوندن کتاب دو قرن سکوت، بخش فصل اول فرمان روایان عرب، رسیدیم به بخش حیره. اگر صحبتی نیست من
در خدمتتونم. خواهش میکنم.
چنان که از آثار و اخبار برمی آید، در اوایل قرن سوم بعد از میلاد پاره ای از طوایف عرب از فطرتی که در پایان روزگار اشکانی پیش آمده بود استفاده کردند و به سرزمین های مجاور فرات فرود آمدند و بر قسمتی از عراق دست یافتند. از این تازیان برخی همچنان زندگی بدوی را دنبال کردند، اما عده دیگر به کار کشاورزی دست زدند. پس از آن رفته رفته روستاها و قلعه ها بنا کردند و شهرها برآوردند. مهمترین این شهرها حیره بود که در جایی نزدیک محل کنونی کوفه بر کرانه بیابان قرار داشت. این شهر چنان که از نام آن پیداست قلعه‌ای و اردوی بوده است که اعراب در آن سکونت داشتند، اما اندک اندک به شهر تبدیل شده است. در پانویس توضیح داده که حیره از لغت سوریانی هریا است به معنی دیر و حرم که بعد بر لشگرگاه اعراب مجاور ایران اطلاق گردیده و سپس به معنی شهری شده است که در مجاورت سرحد مقر سپاه باشد. ادامه متن. تاریخ بنای این شهر را در افسانه ها به بخت و نصر نسبت دادند و پیداست که در صحت این قول جای شک هست. اینقدر هست که هوای آزاد بیابان و آب جویبارهای فرات برای آبادی این سرزمین مساعد افتاده است. کثرت زرع و نخیل و وفور آب و کشت در این ناحیه می توانست است فرمان روایان صحرا را به تمدن دعوت نماید. عرب هایی که در این حدود سکونت می داشتند به سبب مجاورت با ایران از برکت فرهنگ و تمدن بهره یافته بودند و در نزدیک حیره کاخ هایی همچون کاخ خورنق و کاخ سفید و کاخ ابن بخیله برپا گشته بود که جلوه و رونقی خاص بدان شهر می بخشید. عربان این ناحیه برخی آیین ترسایی داشتند و بعضی آیین مجوس را پذیرفته بودند. نیز در بین آنها کسانی بودند که با خط و کتابت آشنایی داشتند و شاید خط و کتابت از آنجا به دیگر جاهای عربستان رفته باشد. تاریخ عمرای حیره درست روشن نیست. اینقدر هست که این عمرا از اعراب بنی لخم بودند و به حکم مجاورت نسبت به شاهنشاهان ساسانی فرمانبرداری می کردند. سبب عنایتی که فرمانروایان ساسانی به حمایت و تقویت عمرا حیره می داشتند این بود که می خواستند به وسیله آنها اعرابی را که در ثغور ایران سکونت داشتند متحد نمایند و به یاری آنها از تجاوز و تعدی بدویان غارتگر به حدود مرز ایران جلوگیری نمایند. از این روی پادشاهان ساسانی در حمایت و تقویت این امرا عنایت بسیار می‌ورزیدند و آنها را با فرمان خیش بدین مقام منصوب می‌نمودند. نام این عمرا در تاریخ‌های قدیم ایران ضبط بوده است. به حمزه اصفهانی فهرستی از نام و مدت عمر آنها با ذکر پادشاهانی از ساسانیان که با آنها معاصر بودند نقل نموده است. این فهرست هرچند کامل و خالی از خطا نیست، اما به هر حال جالب و مهم است. ترتیب و شماره عمرای این سلسله غالبا نادرست و مبهم است. شباهت و وحدت نامهای آنها از اسبابی است که مورخان را در باب تاریخ عمرای این خاندان به خطا و اشتباه افکنده است. هرچه هست، عمرای بزرگ این دیار در دوره ساسانی بیشتر از خاندان لخم بودند و همه از شاهنشاه ایران فرمان می بردند. ذکر تاریخ حیره و عمرای خاندان لخم در اینجا حاجت نیست، خاصه که در این باب تاریخ ها نیز اطلاعات دقیق و درستی ندارند. با این همه اشاره کوتاه به امارت این خاندان تا اندازه‌ای وضع تمدن و حکومت اعراب مجاور این ناحیه را به دست می‌دهد. اینقدر برای این کتاب کفایت است و بررسی تتبعاتی که محققان در تاریخ این سلسله کرده‌اند در حوصله کار ما نیست. آقای رحیمی، مثل این که اون میکروفون بازه، صدای خانم همکارتون رو من میشنوم و الان داره صدای ایشون رو پخش میشه. اگه ممکنه اون میکروفون رو ببندین، چون اینجوری حواس پرت میشه و قاطی میشه. بنی لحم، آنچه از تاریخ‌ها و داستان‌های عرب برمی آید این است که نخستین امیر حیره از خاندان لخم عمر ابن عدا نام داشت، اما نام و نشان و سرگذشت او به درستی معلوم نیست و با افسانه‌هایی که اعراب در باب جزیمه ابرش داشتند دارند در آمیخته است. گفتند این جزیمه پیش از این در حدود حیره پادشاهی داشت و فرمان می‌راند. از جاه و جلال و شکوه و هیبت او داستانها نقل کردند که هیچ یک را باور نمیتوان کرد. از افسانه هایی که در باب او آورده اند یکی این است که در بزم وی جوانی از بنی لخم نامش عدی ساقی بود که رقاش خواهر جزیمه با او سری و سری داشت. عدی را یارای آن نبود که خواهر بلک را از وی در خواهد، اما رقاش او را حیله‌ای آموخت، جزیمه را شراب بسیار پیمود و مست کرد. آنگاه درخواست که رقاش را به زنی بدو دهد. جزیمه در مستی پذیرفت و در هوشیاری پشیمان شد. اما کار گذشته بود و از عدی پسری آمد که او را عمرو نام نهادند. و چون جزیمه چنان که در افسانه ها و داستان های عرب آورده اند به حیله زبا کشته شد، عمرو بن عدی که خواهرزاده اش بود به خونخواهی او برخاست. زبا را کشت و حیره را مقر امارت خیش کرد. بدین گونه بود که امارت حیره به خاندان لخم رسید. گفتند که وی با شاپور اول و چند تن پادشاه دیگر که بعد از او مدتی کوتاه سلطنت کردند معاصر بود. پس از عمرو پسرش که عمروالقیس نام داشت به جای او نشست. درباره مدت امارت او سخنانی که در تاریخ ها آمده است گزافه آمیز است و آن را از 100 سال هم بیشتر نوشتند، اما از قرائن برمی آید که وی نزدیک 40 سال امارت حیره داشته است. لوحی که برگور او یافتند و به خط نبتی و زبان قدیم تازی است از ارتباط او با درگاه پادشاهان ایران حکایت دارد، چنان که از تاریخ ها برمی آید وی بر بیشتر اقوام عرب از مردم عراق و جزیره و حجاز از جانب پادشاهان ایران فرمان روایی داشته است. دوره امارت وی با عهد سلطنت بهرام سوم و نرسی و هرمز ابن نرسی و شاپور ذوالاکتاف مقارن بوده است. پس از او چند تن دیگر حکومت کردند که از آنها جز نامی باقی نمانده است، تا آنکه نوبت به نعمان ابن عمروالقیس رسید که او را نعمان اعور گویند. نوشتند که این نعمان مردی تندخو و توانا لیکن سختگیر و کینه‌کش بوده. گفتند که یزدگرد اول را در حق او مهری و اعتقادی بود. بنای کاخ خورنق را نیز که در مجاورت حیره بوده است بدون نسبت کردند. گویند وقتی بنای این کاخ افسانه آمیز به پایان رسید، معمار آن را که سنمار نام داشت بکشت. درباره فرجام کار او نیز نقل کردند که چون به اندیشه بی ثباتی و ناپایداری دولت و ملک جهان افتاد، جامعه درویشی پوشید و ترک ملک نمود و سر به بیابان نهاد. این داستان را محققان افسانه می شمارند. از قرائن چنان برمی آید که چون رفتار نعمان شاید به پیروی از سیاست یزدگرد نسبت به ترسایان مساعد و ملایم بوده است، این قصه را جعل کردند تا علاقه و ارتباط او را با زاهدان و سیاهان نصارا بیان نمایند. باری پس از او نوبت عبارت به منظر ابن نعمان رسید. این همان امیر حیره است که در داستانها گفتند یزدگرد تربیت فرزند خیش بهرام را به دو سپرد. حتی آوردند که اگر سعی و جلادت منظر نبود، بزرگان ایران بعد از یزدگرد حاضر نمی شدند بهرام را به سلطنت بنشانند. بدین گونه دخالتی که وی در انتخاب بهرام گور به سلطنت کرد از نفوذ و قدرت او حکایت دارد. در جنگی که چندی بعد بین بهرام گور با رومی ها در گرفت، نیز منظر خدمت های شایسته کرد. چند تن دیگر از عمرای خاندان لخم بعد از او بر حیره فرمان روایی کردند تا نوبت امارت به منظر ابن ما السماء رسید که از همه ملوک حیره نامدارتر و پرکارتر بود. وی در روزگار سلطنت قباد و نوشیروان میزیست و در روزگار او بود که زنگیان بر یمن استیلا یافتند. هم در این اوان بود که ماجرای ظهور مزدک روی داد و پریشانی و نابسامانی تمام در کارها افتاد. قباد چنان که در تاریخ ها هست به آیین مزدک گروید، اما منظر نیز مانند آن دسته از امرا و سرداران ایران که با قباد و مزدک مخالفت کردند، آیین مزدک را نپذیرفت. در این هنگام امرا کنده که با بنی لحم از دیرباز رقابتی داشتند، فرصت نگه داشتند و چون دیدند شاهنشاه به سبب مخالفتی که منظر در کار مزدک با او کرده است از او رنجیده است، به قباد نزدیک شدند. قباد نیز حارس کندی را به امارت حیره برگماشت و او منظر را از آنجا راند. اما وقتی نوشیروان به سلطنت نشست و در صدد برآمد خلل‌هایی را که به سبب فتنه مزدک رخ داده بود جبران کند، دیگر باره منظر را به امارت حیره بازگرداند. اما اعاده حکومت نتوانست مقام و اعتبار او را اعاده کند. پس از او پسرش عمرو بن منظر به امارت حیره نشست که او را به نام مادرش عمرو بن هند خوانند. گفتند که او امیری درشت خوی و خودپسند بود و این خودپسندی سبب شد که به دست عمرو بن کلثوم کشته آمد. داستان ملاقات او با این عمرو بن کلثوم را در قصه ها با آب و تاب تمام آوردند و از آب و رنگ افسانه‌ای نیز خالی نیست. پس از او برادرانش قابوس و منظر نیز هر یک اندک مدتی امارت کردند. تا نوبت به نعمان ابن منظر رسید که ابو قابوس کنیه داشت. گفتند وی با هرمز چهارم و خسرو پرویز در یک روزگار میزیست و از آنها فرمانبرداری میکرد. در دوره او به تقلید از دربار ساسانی تجمل و شکوه امارت در بین امراء حیره هم راه یافت. درباره آغاز عبارت او نوشتند: وقتی پدرش منظر وفات یافت، شاهنشاه ایران هرمز چهارم در نشاندن او به امیری حیره تأخیر و تعلل ورزید. سرانجام به یاری عدی بن زید که نسبت به وی علاقه ای داشت و در درگاه شاهنشاه کتابت می کرد، منصب امارت ایره به وی واگذار گشت. اما وقتی به امارت رسید، در تجمل و شکوه کوشید و درگاه خود را به شیوه درگاه خسروان بر روی خوشامدگویان باز گذاشت. اندک اندک نفوذ بدسگالان و نیرنگ سازان خوشامدگوی در درگاه او چندان افزود که بی سببی در حق عدی بن زید کاتب و شاعر بدگمان گشت و او را که سبب و واسطه رسیدنش به امارت حیره گشته بود باز داشت و هلاک کرد. اما چندی بعد پسر عدی نامش زید حیله کرد و انتقام خون پدر را از او باز ستد. این داستان را در تاریخ ها بدین گونه آوردند که زید با نعمان دوستی کرد و سپس از او درخواست که وی را نزد پرویز فرستد تا مقام پدرش عدی را به وی باز دهند. نعمان درخواست او را پذیرفت و از خسرو درخواست که زید را به جای عدی بپذیرد و او را کاتب و مترجم عربی دربار خیش سازد. زید برفت و بر درگاه پرویز بماند و فرصت نگاه می داشت تا انتقام خون پدر را از نعمان بستاند. خسرو را هوس آمد که برای یکی از کسان خیش زنی بگیرد. زید مجالی یافت و از خواهران یا عمزادگان نعمان دختری را نام برد و بسیار بستود. اما نعمان راضی نمی شد که آن دختر را به درگاه فرستد و زید می دانست که این خود سبب خشم خسرو و نکبت نعمان خواهد گشت. چون خسرو از جواب تلخی که نعمان بدین خواستگاری داده بود آگاه گشت، سخت خشمگین شد. اما چندی خشم خیش فرو خورد و سپس او را به درگاه خواند تا سخت بمالد. چون بیامد بفرمود تا بندش کردند و به پای پیل افکندند و به قولی به زندانش افکندند تا بمرد. پس از آن امارت حیره دوام نکرد و به اندک مدت برافتاد. خسرو و جانشینانش از آن پس دیگر از خاندان لخم کس را به امارت حیره ننشاندند و از جانب خود بدانجا عاملان فرستادند تا وقتی که خالد ابن ولید با سپاه مسلمانان آنجا را بگرفت و با مردم بر جزیه صلح کرد. از آن پس حیره از اهمیت افتاد و با آنکه باز در ضمن پاره حوادث ذکری از آن در میان می آید، دیگر اهمیت سابق را نیافت و توسعه کوفه اندک اندک از رونق آن کاست تا رفته رفته به ویرانی افتاد. بدین گونه حکومت حیره که دست نشانده ایران و حائل بین ایران و عرب بود از میان رفت و دروازه تیسفون رو به بیابان بازگردید. گذشته از حیره و کنده، از دیگر بلاد عرب نیز هر جا که به زیستن می ارزید از نفوذ ایران برکنار نماند. از آن جمله دیار یمن را نام باید برد. هاماوران. سرزمین یمن که خوشبخت‌ترین و پرمایه‌ترین نواحی عربستان به شمار می‌رود، از دیرباز مورد توجه جهانگشایان بوده است. در داستان‌های پهلوانی ما از این ناحیه به نام دشت هاماوران یاد کرده‌اند. شیفتگی کاووس به سودابه دختر پادشاه هاماوران برای این پادشاه خود رأی جهانجوی افسانه‌ها گرفتاری ها و ترخ کامی های بسیار به بار آورد که در شاهنامه فردوسی طی داستان زیبا و دلانگیز جاودانه‌ای بیان شده است. چنان که از شاهنامه برمی آید، وقتی کاووس از مازندران نجات یافت به نیمروز رفت و چندی در آنجا بود. بسی بر نیامد که از شورش و سرکشی تازیان آگاهی یافت. پس کشتی و زورق بسیار فراهم آورد و از راه دریا آهنگ هاماوران کرد. جنگی خونین روی داد و سرانجام کاووس بر آنها چیره شد. پادشاه هاماوران زنهار خواست و پذیرفت که باج دهد. شاه هاماوران را دختری بود سوداب نام که کاووس شیفته او گشت. در کتاب‌های دیگر به جای سودابه نام سعدی را آوردند که تازی است. کاووس سودابه را از سالار هاماوران درخواست. شاه نمی‌خواست، اما به ناچار از بیم گزند کاووس رضا داد. یک هفته پس از عروسی سالار هاماوران کاووس را به میهمانی خواند و با نامداران و دلاوران در بند کرد. سودابه نیز این نامردی پدر را نپسندید و در زندان بودن با شوی را از رفتن به خانه پدر بهتر دانست. در ایران آشوب در افتاد و دیگر بار افراسیاب مجال تاخت و تاز یافت. سرانجام رستم سپاهی گران برگرفت و از راه دریا به هاماوران رفت و از بربرستان و مصر نیز به یاری هاماوران شتافتند و جنگی سخت روی داد. پادشاه مصر و بربرستان در این جنگ گرفتار شدند. سالار هاماوران که شکست خیش را به یقین دانست، کس نزد رستم فرستاد و زنهار خواست و کاووس را با سران لشکر وی به رستم تسلیم کرد. کاووس چون از بند رها گشت، بر سالار هاماوران ببخشود و از خطای او درگذشت. پس سودابه را در مهد زرین بنشاند و با خویش به ایران برد. در این داستان چنین به نظر می آید که نام همیریان دگرگون گشته است و به صورت هاماوران در آمده است. برخی از محققان داستان شگفت گرفتاری کاووس را در هاماوران و مسافرت رستم را برای رهایی او یادگار جنگ‌های خسرو انوشیروان در حبشه می‌دانند که در خدای‌نامه‌ها گونه اساطیری گرفته باشند. اما قرائن و اشارات بسیاری که در تاریخ‌ها و قصه‌های قدیم ایران وجود دارد نشان می‌دهد که خیلی پیشتر از روزگار خسرو انوشیروان نیز ایرانیان با مردم هاماوران و دیگر بلاد تازی مربوط بودند. در دوره پادشاهان هخامنشی ایرانیان بر یمن و نواحی شمال عربستان و سومالی و حبشه فرمانروایی داشتند. در کتیبه نقش رستم دارای بزرگ پادشاه هخامنشی نام عربستان و همیر و عدن و نیز حبشه را در شمار کشورهایی که فرمان بردار و خراجگزار او هستند یاد می کند. در دوران لشکرکشی های کمبوجیه و دارای بزرگ از سرزمین های تازینشین، آنها که بر سر راه سپاهیان ایران بودند یا از جهتی می توانستند مورد توجه پادشاهان ایران قرار گیرند، از پادشاهان هخامنشی فرمان می بردند. پادشاهان همیر از آن میان سرزمین یمن که از مواهب طبیعت بیشتر بهره داشته است، از دیرباز آبادتر و برومندتر از سایر قسمت‌های عربستان بوده است و از همین روی یونانیان آن را عربستان خوشبخت می‌خواندند. نیز چون بر کناره دریای هند و دریای سرخ جای می‌داشته است و از دیرباز برای بازرگانی میان دنیای غرب و شرق جایگاه مناسبی به شمار می‌آمده است، از این حیث هم مورد توجه جهانگیران ایرانی و رومی بوده است. تاریخ هیچ قومی به اندازه تاریخ عربستان آشفته و پریشان نیست و از آن میان تاریخ یمن بیش از همه آشفته و درهم است، چنان که بسیاری از اخبار و روایات مربوط بدان را مورخان نتوانستند باور دارند و درست بشمارند. بسا که خیال بافی ها و گزافگویی ها در طی این اخبار توانسته باشد شکستی را به صورت پیروزی و یا ناکامی را به صورت کامیابی جلوه دهد. افسانه‌ها و داستان‌هایی که در منابع عربی راجع به پادشاهان هاماوران یا همیری‌ها نقل کرده‌اند، از ارتباط آنها با تاریخ و تمدن ایرانی حکایت می‌کنند. این روایات شاید چنان که گفته شد افسانه‌هایی بیش نباشد، لیکن در هر حال از آنها نکاتی به دست می‌آید. نوشتند که شمره یرعش از پادشاهان همیری سراسر ایران را تسخیر کرد، حتی از جیهون گذشت و سقد و سمرقند را به دست کرد. گفتند که نام سمرقند از شمرکند به نام اوست. درباره پادشاه دیگری به نام ملکی کرب نوشتند که قوم خود را در هر گوشه از جهان بپراکند و به سیستان و خراسان برد. شگفت‌تران است که درباره برخی از این پادشاهان گفتند که آنها آتش پرستی پیش گرفتند. این نسبت خود تا اندازه زیادی بر وجود روابط و علایق بین ایرانیان با سرزمین هاماوران گواهی می دهد. بدین گونه عربستان خوشبخت از دیرگاه قبل از ساسانیان با ایران ارتباط داشته است و اینکه در تاریخ‌ها و افسانه‌ها نام آن با نام ایران پیوسته است بر حسب تصادف نیست. می‌رسیم به بخش رقابت‌های بازرگانی که اجازه بدید بذاریم برای فردا.
بسیار سپاسگزارم.